چه حرف میزنی؟
چون نامید شدم که نمیدونست نامید را دیر.
خیلی هم عالی. من فکر کردم الان مامانت میگه این چه حرف های عقول من زدی. من کی گفتم؟
نه با
تو تک بچه ای بنیتا؟
بله.
خب بعد تک بچه ای واقعا دوست داری بری؟
آره، من معتقدم که آدم باید آرزوهاش دنبال کنه.
آرزوهاش دنبال کنه. خب میتونی بری مثلا یه آدم کره‌ای بیاری اینجا. نظرت چیه؟
ایده جالبی نیست.
ایده جالبی نیست. خیلی خب خانم دکتر هومن هستن؟ بله. خب خانم هومن در کنار ما هستن، کارشناس و روانشناس. سلام میکنم بهتون خانم مانا هومن.
عرض سلام و صبح بخیر هم خدمت شما خانم فردا عزیز و همه شنوندگان خوب رادیو تهران، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. شما برنامه رو شنیدین تا اینجا؟
بله، از چند دقیقه قبلشم گوش میکردم به برنامه.
خود شما خانم هومن متولد چندی؟
من متولد 64 هستم.
64 هستین. بله. چقدر با حرفای بنیتا موافقین؟ اصلا یه دقیقه روانشناسی رو بذاریم کنار.
بله. خب ببینید، ما نمیتونیم منکر فضای جدید مجازی بشیم، چیزی که ما قبلا نسل ما توش اصلا نبوده و نمیتونیم مقاومت بکنیم در برابر چیز جدیدی که خب بسیار هیجان انگیزه، بسیار کنجکاوی ما رو میتونه اعضا بکنه، میتونه اطلاعات فراوانی در کسی از دقیقه به ما بده، ولی ما نمیتونیم جذابیت این فضا و این دنیای جدید رو منکرش بشیم و بخوایم باش مقاومت بکنیم و بگیم که این یک اتفاق ضد ارزشه. فقط اون چیزی که من فکر میکنم باید اینجا آموزش داده بشه، در موردش حرف زده بشه، مثل هر چیز خوبی که عزیزم اعتیاد آوره، حتی ما اعتیاد به ورزش، اعتیاد به کار داریم، من فکر میکنم اینجا باید این اطلاع رسانی بشه که استفاده از فضای مجازی، فضای خوبی مثل اینستاگرام، مثل یوتیوب یا هر فضای دیگه که به ما اطلاع رسانی میکنه، باید یاد بگیریم چطوری مدیریت کنیم خودمون رو که بهش معتاد نشیم. که حالا اگه دوست داشته باشیم در اینکه معتاد بهش میشیم، من میتونیم توضیح بدم
خود
واقعا اعتیاد میاره یه همچین.
خود بنیتا معتقده که معتاده به اینترنت، یعنی اصلا انکار نمیکنه. خب بنیتا خودتون با خانم هومن صحبت کن ببین که.
خب همجوری گفتن بعد کنترل بشه.
بله.
و این از اون موقعی بعد اتفاق می افتاد که شما مثلا این فضا رو نصب کردین و با خودتون بعد عهد می بستین که آقا من اینو فقط دارم به خاطر فانش این کار میکنم. که میخوام کارهای دیگه انجام بدم، مثل زندگی برنامه دارم، من میخوام یک بخشی از روزم رو فقط و فقط در یک بخش این کار رو بکنم. ولی مشکل اینه که خیلی از ماها این کار رو نکردیم. مثلا من الان خودم دارم اینو میفهمم که آقا مثلا من الان تایملاین گوشیم 16 ساعته، تایملاین اینستاگرامم 10 ساعته مثلا. خب مثلا خیلی چیز بدیه، من مثلا الان به زندگیم نمیتونم برسم، نمیتونم خیلی عادی مثلا کارامو انجام بدم بدون اینکه فکر کنم مثلا الان چیکار کنم، مثلا حوصله‌ام سر رفته میرم تو اینستا میگردم، در صورتی که خیلی کارهای دیگه ای هم میتونه وجود داشته باشه.
آفرین.
خب مثلا این بده دیگه، ولی خب مثلا الان سخت‌تر میشه اگر بخوای کنترلش کنی و مثلا یه چیز.
خب بنیتا تو که اینقدر همه اینا رو میدونی.
نه درست میگه.
خب چرا عمل نمیکنه؟
نه به سادگی نیست. الان میگم خدمتتون، ببینید هیچ اعتیادی به سادگی نیست کنار گذاشتنش، کاملا داره درست میگه. باید از ابتدا ما میدونستیم که چطوری باید مدیریتش بکنیم. ببینید تعریف اعتیاد اینه که هر آنچه که بدون آن نشود. یعنی هر چیزی، چه مثبت چه منفی، که ما بدون اون نمیتونیم بقیه زندگیمون رو داشته باشیم. به قول شما اگه چند دقیقه حتی برق میره یا اینترنت قطع میشه، حالمون بده، کلافه و بیقراریم، پس ما مبتلا شدیم به اعتیاد، گرفتار شدیم به معقوله اعتیاد و حالا باید بلد باشیم که چطوری از این معقوله اعتیاد خودمون رو نجات بدیم. و اینطوری نیست که من دیگه عزممو جزم میکنم، از فردا دیگه واقعا کم میخوام برم. یعنی مثل هر اعتیاد دیگه ای که به آسونی نیست، مراحل خاص خودشو داره، آگاهی میخواد، تلاش میخواد و یک ارزش های بزرگتری رو ما باید جایگزین بکنیم برای خودمون، باید روش کار بکنیم تا موفق باشیم اینا یک زمانبندی درستی بهش بدیم و در واقع فضای مجازی بشه ابزار ما نشیم ابزار اون. دقت بکنیم ما داریم کم کم میشیم ابزار فضای مجازی و این چیز خوبی برای.
خب الان بنیتا باید چیکار کنه؟ تو اینا رو که میدونه ظاهرا
چیکار باید بکنه؟
چیکار باید بکنه؟
چیزی که باید متوجهش باشه اینه که ارزش زندگیش رو روش کار بکنه که بیارتش بالاتر و متوجه باشه تمام این اینفلوئنسرهایی که در فضای مجازی نقش قهرمان رو دارن بازی میکنن، اینها قهرمانهای موقتی هستن، اینها موفقیت‌های کوتاه مدت دارن که شاید برای نوجوان ما که دنبال یک چیز، یک الگوی مشخصیه که در آینده بخواد شبیهش بشه، جذاب باشه. اون دوست داره امروز سریعا به یک موفقیتی برسه، اما این آگاهی رو باید داشته باشه که اینا همش یک موفقیت‌های موقتیه و موفقیتی که در آینده بلند مدت قراره اون رو شاد و خوشبخت بکنه، یک چیز زمانبر، یک استمرار و یک پشتکاره. وقتی زمانی که این آگاهی رو پیدا بکنه که ببین اگر میخوام در 10 سال آینده، در 15 سال آینده یک موفق واقعی باشم، نه یک موفق مجازی که کوتاه مدت موفقه و بعدم از شاخه موفقیت هست میشه، باید بتونم ارزش زندگیمو از فضای مجازی قوی تر بکنم.
خب چه بذار ببینم ببخشید بنیتا، نظر تو چیه در این باره؟ واقعی رو بگو، همون چیزایی که تو بحث با بابا و مامان و خاله و اینا میگی.
خب میگن که یه موفقیت کوتاه مدته، خب این شاید در شکی نباشه، مثلا یه سری از آدم ها اون چیزی رو که نشون میدن روی دوربین، پشت دوربین یه چیز دیگه ای باشه، ولی من با این نظریه مثلا موافق نیستم که مثلا اون طرف داره همه کار میکنه که مثلا فقط یه موفقیت کوتاه مدته. شاید اون طرف واقعا زحمت کشیده این کار رو کرده، یه سری از پیجا، همه نه، و مثلا شاید واقعا یه پشتکاری پشت اون قضیه داره و مثلا دوست داره کارش رو، دوست داره مثلا توی خونه بشنه و بلاگر باشه، با این کار راحته، از این کار پول خوبی در میاره و موفقیت خودشو داره، پشتکار خودشو داره.
شما خودت گفتی من دوست دارم موزیسین بشم، شما دوست نداری بلاگر بشی، منم باهات موافقم. اگر دوست داری این اتفاق بیفته، بعد شبیه اینا میتونیم یه گوشی دستمون باشه و توی خونه از صبح تا شب تولید محتوا بکنیم. ولی من به شما بگم آدم موفق واقعی در دنیای واقعی اونقدر زمان برای گوشی گرفتن دستش و تولید محتوا نداره. واقعا اونقدر سرگرم دستاوردهای خودش و موفقیت‌های خودشه که زمان برای 24 ساعت بودن در فضای مجازی رو نداره. پس اگر که داره یک کسی از دنیای واقعیش 24 ساعته در دنیای مجازی حرف میزنه، یکم باید چسب بکنیم اینجا بهش. خب و اینکه شما هدفتون اگر انتخاب کردی، باید به این سراغ قهرمان واقعی که در دنیای ریل وجود داره و سبک زندگی اون رو انتخاب بکنید که ببینید چه مسیری رو در مدت زمان طولانی مدت طی کرده که امروز تونسته مثلا یک موزیسین واقعی باشه، نه فقط برای 5 سال، برای 5 ماه، برای 50 سال، برای 50 سال که واقعا پشتش یک عالم حرکت و پشتکار و صبوری و استمرار بوده.
بینی تو اگه مخالفی بگو.
نه مخالف نیستم. ببین حرف ایشون درسته که آدمی که هدف داشته باشه 24 ساعت گوشی دستش نیست، این درسته، ولی خب من بازم معتقدم که به هر حرفه‌ای باید احترام گذاشت. ولی
نه من خانم هومن نمیگن که احترام نداره، میگن آره که میگن. تو میخوای که
من میخوام موزیسین بشم، خب انتخابم معلوم است، هم ندارم اصلا کاری با اون نداریم. بله خب کلا این نظریه من بود دیگه، یعنی مثلا من به عنوان کسی که الان هستم اینجوریم دیگه، نظریه من این بود که مثلا اینا اونجوریان و اینا. ولی خب هدف من از الان معلومه، واسه تلاشم میکنم.
خب یه چیز دیگه خانم هومن، من یادمه که در دوران کودکی و نوجوانی من، شما و خاله بنیتا فوتبالیست ها خیلی محبوب بودن، در حدی که بچه ها عکساشون رو جمع میکردن، ممکنه بله. خیلی ها رویای اینو داشته باشن که با اونا ازدواج بکنن.
بله.
الان بنیتا یه شخصیت کره‌ای، حالا شخصش هم تو ذهنت هست؟ یعنی یه آدم خاصی دلت میخواد با اون ازدواج
کنی؟ نه حالا اونجوری که نه، حالا خوب
چرا؟ همونجوریه؟
نه
نه دیگه نمیتونم بگم که خانم تاهرشمس بعدن ازش نپرس کیه. میخوام بدونم که این نمیتونم بگم قابل حله یا نه، این چقدر واقعیه، یعنی چقدر آدم ها میتونن به اون مسیر برن واقعا؟
ببینید هیچ اشکالی نداره که ما با ملیت ها، مذهب ها و انسان های متفاوتی در این جهان بتونیم آشنا بشیم، مراوده کنیم، ازدواج بکنیم، شراکت بکنیم یا حتی مکان زندگیمون رو انتخاب کنیم. جهان جهان آزادی، اگر ما ادعا داریم که ما انسان های آزاده ای هستیم. منتها مسئله اینه که در سن نوجوانی به دلیل اینکه ما هنوز خودمون رو کامل نمیشناسیم و نمیدونیم کی هستیم، چی هستیم، چی میخوایم، ارزش های واقعی ما چیه، تایپ شخصیتی درست ما چیه، چه تیپ های برای ما مناسبه، اصلا نظام ارزش های درست ما چی هستش، آن چیزی که میبینیم و برای ما جذابه در یک مقطعی رو باورش میکنیم و فکر میکنیم کل زندگی ما میتونه اینجوری بگذره و باید نیاز به تجربه و زمانه که نوجوان ما یکم به خودش زمان بده تجربه بکنه، حتی یک سفری بره از نزدیک با زندگی واقعی آدم ها آشنا بشه. الان زمان اینترنت، آدم ها میتونن دوستای کره‌ای هم در فضاهای مختلفی داشته باشن، صحبت بکنن. و واقعیت اینه که پشت پرده فیلم ها، پشت پرده این اینستاگرامی که ما داریم میبینیم، تو زندگی واقعی همه آدم ها مسائلی هست که ما فکر میکنیم فقط مال ایرانی هست. یعنی فکر نمیکنیم شاید اون کره‌ایه، شاید اون آلمانیه، انگلیسیه هم میتونه از نظر شخصیت اگر آسیب خورده باشه انسان پرمشکلی باشه، از نظر فرهنگی و از نظر ارزش‌ها اگر آدم پرمشکلی باشه ما نتونیم باهاش زندگی بکنیم. بنابراین یکم نیاز داره که نوجوان ما خودشو بشناسه، تجربه کسب کنه، بعد یک تصمیم برای آینده بلند مدتش بگیره.
چی میگی بنیتا؟ خالش که با سر تایید میکنه.
خب نظری خاصی ندارم.
نظر خاصی ندارم. خیلی ممنونم از شما خانم هومن که در کنار ما بودین. خیلی خوشحال شدم که با شما صحبت کردم. ممنون از شما. خدا نگهدار.
زنده باشین. روز روزگار بر شما خوب. خدا.
با من بیاین آمادشین همه بریم دانشگاه، از من بپرس پوستت خوبه بگو خیلی شدم ما. از من بپرس خونه یه من هر روز چرا تمیزه، این برند جارو برقی خیلی برام عزیزه. من با یکی دوا کردم بیا ببین چی شده، باز دید میخوام از کانالم زندگیم قسطی شده.
خیلی خوب، ما همراه شما هستیم. بنیتا مهمان ماست که 14 سالشه و رویاش اینه که موسیقی کار بکنه. دیرست بگم بنیتا، چند نفر از موسیقی دانهای و نوازنده ها آهنگسازهی توی ایران نمیشنست؟
خب خیلی هم بودن که اسمانشون رو مثلا شنیده بودم خیلی وقت،
مثلا
یادت
نمیاد؟
خب زیاد دنبال نمی کنم آخه. من
موسیقی سنتی دنبال میکنی؟
اصلا.
اصلا؟
اصلا.
موسیقی پاپ دنبال میکنی؟
کمی
شاید دنبال. کمی دنبال میکنی. مشاهیر موسیقی ایران رو میشناسی؟ احساس نیاز نمی کنی که بشناسی؟ من براتون ترجمه میکنم چون شما که بنیتا رو نمی‌بینید، سرش اینجور تکون میده به سمت راست و چپ و همینجور که نه. چی بگم؟ خب خاله بنیتا شما نظرتون چیه؟ شما میشناسین مشاهیر موسیقی رو؟
ببینید در مورد بنیتا من بگم، این که بچه های نسل جدید میگم مثلا قهرماناشون با ما خیلی متفاوت هستش. یعنی اصلا مثلا بنیتا فرزند ما زمانی که بچه بودیم شاید موسیقی سنتی از رادیو از تلویزیون پخش میشد، پدر مادرای ما گوش میکردن. الان نسل جدید نسلی هستن که براشون مثلا آهنگای رپ گوش میکنن، شاید اصلا اینقدر اسمای عجیب غریب دارن، یا اصلا موسیقی که بنیتا گوش میکنن من اصلا شاید در حد 3 دقیقه یا 4 دقیقه هم نمیتونم اون آهنگا رو گوش کنم. ولی خب یه چیزی بهتون بگم، کسایی هم هستن که از نسل من 80 حتی مثلا 90 و اینا که مثلا موسیقی ها رو میشناسن. آدم با آدم فرق میکنه، اونایی که میشناسن مثلا واقعا آدم هایی که دنبالشن
خیلی خوبه. نه تو ببین یه فرقی وجود داره.
آره.
تو به عنوان یه آدمی که میخوای حرفه‌ای بری دنبال موسیقی، خب ببین من الان حالا به اندازه تو حرفه‌ای، یعنی مثلا نوازنده حرفه‌ای نیستم، ولی خب ساز میزنم، به هر حال تهیه کننده هم، میدونی چی میگم، من باید با موسیقی های انواع مختلف کشورها آشنا باشم چون به من کمک میکنه. اینکه تو به عنوان یک نوجوان نمیشناسی مشاهیر رو و کارت میخوای موسیقی باشه، یه موقع است که تو میگی نه من کارم موسیقی نیست، میخوام برم لابراتوار دندونسازی یا هر چیزی، برم مهندس عمران شم. خب فکر کنم مامان بنیتا هم داره بهش پیام میده مثلا.
نه من دوربین من یه وقتایی مثلا یه چیزی مثلا ببینم یه چیزی روی گوشیم هست خود اعصابم خرد میشه،
اذیت میشی، باید فکر میکنم بپرسش. فرق میکنه کسی که میخواد بره دنبال موسیقی؟ و بعد یه سوالی ازت دارم، این که مثلا تو میخوای بری، هیچ وقت به این فکر کردی که مثلا نسل آینده موسیقی ایران قرار کی باشه؟
قطعا که از کسایی که قبلا بودن من احساس میکنم که ببینی، اولا که مادر من چند وقت پیشا یه حرف قشنگی به من زد، این بود که نسل ما و نسل بعد از ما حتی تو عروسیاشون هم به موسیقی قدیمی گوش میدن. چرا؟ چون دیگه مثل اون موسیقی ها نمیاد که مثلا خوشحال کننده باشه، غیری باشه مثلا.
خب.
و مثلا اون نسلی از موسیقی ما که الان میاد و بعد از ما که میاد ممکنه موسیقی غمگین باشه، رپ باشه، و مردم یعنی نسل من میرن دنبال اون، باز هم یک موقعی برمیگردن به اون قدیم.
یعنی
من خودم هم بعضی موقع‌ها که مثلا خیلی مثلا تو فازش باشم برگردم و ولی مثلا بر میگرده بازم یک موقعی یک جایی بازم بر میگردم به همون قدیم، ولی نسل موسیقی بعد از ما دیگه مثلا دهه 50 و 60 و اینا هیچ وقت ممکنه نشه.
سال دوم هم ازت اینه، اینا سال شخصی من ها از تو، تاریخ کره رو خوندی؟ تاریخ کره رو خوندی؟
خیلی شو خونده بودم.
خب و کره از اول اینطوری بود؟
نه.
چی شد که اینطوری شد؟
اولا که یه چیزی که میخوام بهتون بگم، کره تا همین چند سال پیش روی بورس نبود.
خب
و الان هم که اومده روی بورس، خب تلاششون بوده.
تلاش کی بوده؟
تلاش خواننده هاشون بوده، کی‌پاپ بوده.
خب خواننده هاشون مال نسل جوون هم دیگه،
نسل جوون حساب میشن یه جوره.
خب بعد اگه تو بخوای مثلا بری کره، چه کمکی میتونی به کشورت بکنی؟ نظر واقعی تو
به کشور خودم یه آره.
چون میدونی الان تو جزء سرمایه، ببین آدمی که جوونه، جوونی سرمایه است، تو الان جزء سرمایه های این کشوری. خب هیچ وقت به این فکر کردی که خب مثلا من برم کی قراره به قول تو یه چیزی رو ببره رو بورس؟
نه واقعا فکر نکردم، چون رویای من تو ایران نمیشه اصلا، قابل انجام نیست.
خب من برای همین ازت پرسیدم که تاریخ کره رو خوندی یا نه، به خاطر اینکه وقتی تو تاریخ، حالا من مثلا تاریخ کشورهای مختلف رو به واسطه حالا شغل مهرفم خوندم، همیشه تلاش بوده برای اینکه تو به یه چیزی برسی.
خب به یه چیزی برسی تلاش بوده.
و ببین یه چیزی بهت بگم، وقتی تو به عنوان البته میگم اینا، من اصلا نصیحت کردن تو رو ندارم، دارم گفتگو میکنم، من تو هم میخوام نظر تو رو بدونم. من فکر میکنم که در واقع تو به عنوان یک آدمی که داری کار هنری میکنی، اگه از ریشه خودت فاصله بگیری، شاید خیلی راحت نباشه اون کار هنری کردن. چون میدونی ما بالاخره داریم، ببین چیزی که تو داری از کره میبینی، روایت تو از کره است. میدونی چی میگم؟ تو هنوز تو کره زندگی که نکردی که بدونی کره چجوری. مثل که کسی که بیرون از ایران داره زندگی میکنه، داره روایت یک کس دیگه ای رو از ایران میبینه. ممکنه ایران اصلا اون شکلی نباشه. خب تو خواه ناخواه توی جوی بزرگ شدی که اون جوه جو ایرانی بودنته، و یه چیزایی داری توی خانوادت، فرهنگت، که اونا به عنوان اون صندوقی که باید ازش برداشت بکنی برای کار هنریت استفاده میکنی، خواه یا ناخواه هر جای دنیا هم که بری. الان شاید خیلی از هنرمندا، نقاش ها، نویسنده ها، کسایی که مهاجرت کردن همین وضعیتو دارن. یعنی وقتی میری اونجا میبینی که باز میرن یه چیزی که ریشه ایرانی داره خلق میکنن. خب من اصلا نمیگم که هدفت رو عوض کن، ولی خوبه که به این چیزا فکر کنی
دیگه.
مجبوری نه؟ حالا که گفتین دیگه چیکار کنم؟
نه یعنی دیگه، حالا نظر من هر کسی خودش ریشه آدمو هیچ وقت نمیشه پاک کرد. اولا این، من هر جای دنیا برم بازم قلبم تو ایران میمونه. ایران کشوری بوده که بزرگ بوده، بهترین کشور دنیا بوده، ریشه آدمو رو نمیشه پاک کرد. ولی خب به نظر من رویاهای آدمو مهمتر از ریشه شدن.
امیدوارم که خیلی موفق باشی. من وقتی که تو و بچه های همسن تو رو میبینم واقعا از ته قلبم دارم میگم، احساس میکنم که واقعا مثلا یک دارم با یک آیندهی، با یک در واقع تاریخی که قراره که دنبال پیدا کنه صحبت میکنم و فکر میکنم که در واقع آینده این کشور رو شماها میسازید. خیلی متشکرم ازت بنیتا، خیلی بنیتا، خیلی متشکرم. از یه ذره این حرفای شعاری ما یه ذره درش هستیم.
آره. ما تو یه لیگ دیگه هستیم.
خاله بنیتا خیلی درک میکنه من دارم در مورد چه حرف میزنم.
بله.
ما چقدر وقت داریم خانم طاهر شمس؟ 4 دقیقه وقت داریم. 4 دقیقه وقت. بنیتا چیزی نمیخوای بگی؟
نه.
خاله بنیتا شما چیزی نمیخوای بگی؟
شما همه اون چیزایی که من میخواستم بگم و دقیقاً گفتید دیگه.
خاله در مورد این چیزا با حرف میزنه؟
آره.
آره با ابروت میگی نه با
نه حرف میزنه ولی خب من زیاد جدیش نمیگیرم.
نصیحت پذیر نیستن اینا به نظر من و اصلا میگم من وقتی با بنیتا حرف میزنم یه صدای بوق ارور هست وقتی جوابشو میشنوم اون تو مغزم پخش میشه. که
ولی من فکر میکنم که خودشون وقتی تنهاشن فکر میکنن. فکر میکنی؟
چی؟ نه.
وقتی تنها با خودت باشی به این حرفا فکر نمیکنی، به حرفا که خالت میزنه از زاویه خودت، میدونی چی میگم؟
از زاویه خودم که بهش خیلی نگاه میکنم و بهش فکر میکنم، ولی در آخر چیزی که مثلا همیشه میگم اینه که من قراره با خودم زندگی کنم، قرار نیست که اون بیاد به من بگه چیکار کنم و همیشه در آخر تفکراتم به این خط میشه و به جای خاصی نمیرسه.
خیلی متشکرم. با هم داریم برنامه خانه دوم رو میشنویم و لحظات پایانی هستیم. بریم بیاییم با شما هستیم. متشکرم که ما رو شنیدین. شما میتونید به 30094 در ساعتی که برنامه ما داره پخش میشه به ما پیامک بزنید. ما اگر دوست داشته باشین تو برنامه به اتفاق یکی از والدینتون شرکت بکنین، یا شما والدینی که دارین برنامه ما رو میشنوین اگر دوست دارین که با نوجوانهاتون در این برنامه شرکت بکنین، میتونید به ما پیام بدین و ما خیلی خوشحال میشیم که در کنار شما باشیم. بشنویم برمیگرد. چند ساعت میتونی بدون گوشی تحمل کنی؟
میتونم تحمل کنم
اگه من علاقه بهشون نشون ندم.
خودم رفتم گوشی رو برداشتم میدونستم
مثلا شاید یکی 20 سالش باشه
نمیتونم با این حرفتون مخالفت کنم.
20% من اینجا هستم که اصلا شما با من مخالفت کنید.
خانه دوم. شما نوجوان عزیز هم دعوتی، اگر دوست داشتی که تو این برنامه به همراه پدر یا مادرت حضور داشته باشی، مشخصات خودت رو به 30094 به همراه یک شماره تماس برای ما ارسال کن تا هفته دیگه اونی که پشت میکروفون نشسته تو باشی. خانه دوم.
همین الان به استوری یک دوست نگاه میکنی، حس میکنی همه خوشبختن جز تو، ولی باور کن پشت همون قابهای خوشگل هم گریه و ترس هست، هم استراب هست هم بیخوابی، مثل خود ما. فرقش فقط اینه که اونا یاد گرفتن با یه فیلتر قشنگ قایمش کنن. شاید قهرمان واقعی کسی نباشه که صدها هزار فالوئر یا دنبال کننده داره، شاید همون دوستی باشه که روز سخت کنارت میسته، همون معلمی که بهت امید میده، یا حتی خود تو وقتی با همه فشارها و مقایسه ها باز هم میخندی و ادامه میدی. یاد حرف رومن رولان میفتم. قهرمان واقعی کسیه که در دل تاریکی چراغی روشن میکنه. پس حواست باشه، شاید قهرمان نسل بعدی همین تو باشی. خدا نکرده.
برای فردا. ایران یکی از 45 کشور دنیاست که به گفته مؤسسه جهانی منابع یا WRI در وضعیت تنش آبی شدید قرار داره. این یعنی مصرف آب ما از منابع تجدیدپذیرمون بیشتره و به زبان ساده داریم از آینده قرض میگیریم. آمار رسمی وزارت نیرو میگه حدود 90% آب مصرفی کشور در بخش کشاورزی مصرف میشه. اما این به این معنا نیست که ما مردم مسئول نیستیم. اتفاقا برعکس، چون چیزی که فرهنگ عمومی رو میسازه رفتار فردیه. بیاییم با هم چند تا مثال ساده بزنیم. بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن به طور میانگین روزی 12 لیتر آب هدر میده. یه دوش 10 دقیقه‌ای حدود 120 لیتر آب مصرف میکنه. حالا اگه فقط 2 دقیقه کمتر زیر دوش بمونیم، میتونیم سالی هزاران لیتر آب صرف کنیم. این عدد رو ضرب در جمعیت بکنیم. قابل توجه نه؟ صرفه‌جویی فقط یک کلمه نیست، یه جور احترامه، هم به منابع طبیعی، هم به نسلی که بعد از ما میان. یادمون نره، آب فقط یه مایع شفاف نیست، پایه همه یه چیزیه که بهش میگیم زندگی. بیایید با دقت بیشتری مصرف کنیم.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم. یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی.